مردم پشت درن، این میاد مسئولیت قبول میکنه، قفل رو میشکنه و مردم رو راه میده. اما در ادامه، یعنی بعد از دقیقه 20 که 20 دقیقه خیلی خوبیه و یه جاهایش بین شمال و جنوب یه مقایسه میکنه، یک انفجاری در جنوب اتفاق میفته که پرنده ها در شمال میپرن. منو یاد فیلم آقای بیضایی میندازه، باشو غریبه کوچک. و دیگه حالا با اون اکته من خیلی به فیلم امیدوار میشم. اما فیلم به چی میبازه؟ فیلم به جای اینکه یک نقطه عطف داشته باشه، که نقطه عطف اولی داشته باشه که من کنشمندی قهرمان رو ببینم و بعد از یک کنش معنادار وارد پرده بعدی بشم، چه اتفاقی میفته؟ همه چیز محول میشه به گفتار و سخنرانی. این به فیلم
دیگه دیالوگ میشه، دیگه ما نمود تصویری نداریم.
جایی که من باید اتفاقا کنش ببینم صحبت کردن
دیالوگ میبینید. بسیار حوالی. آقای محلوجی شما چطور؟ با کدام یکی از این گزاره ها موافقید یا مخالف، یا بالاخره نظری که چیزی به ما اضافه بکنه درباره فیلم آسمان غرب؟
عرضم به حضورتون که من تقریبا یکی در میون با آقای قربانی موافقم.
زوج و فردش کرد.
بله. و اینکه اگه بخوام مثلا از کارگردانی شروع کنم، که آقای قربانی فیلمنامه رو بیشتر گفتن، من یه جور دوگانگی توی کارگردانی میبینم. یعنی کارگردانی تلفیقی شده از صحنه هایی که پلان سکانس هستن، لانگ تیک فیلم برداری شدن و کات ندارن یا خیلی کم کات دارن، و عموم صحنه های جنگی که پر از کات هستن، تدوین رگباری دارن و پر از اینسرت های مختلف از آلات جنگیه، مثل دکمه شلیک گلوله، تفنگ ها، اسلحه ها و مهمات. من فکر میکنم که یکم باعث افراط و تفریط میشه انگار توی کارگردانی، و یکم باعث میشه که ریتم فیلم دچار خلل بشه. من از این جهت به نظرم فیلم این مشکل رو توی کارگردانی داره. اما راجب شخصیت، به نظرم فیلم معرفی شخصیتش رو خیلی خوب انجام میده و خیلی خوب شروع میکنه و سعی میکنه که شخصیتش رو با کنش شروع کنه. یعنی همون صحنه که آقای قربانی مثال زدن به درستی، و با اسلحه میزنه قفل رو میشکنه و یه جوری تخطی میکنه از اون قانون،
تمرد میکنه، جورایی
تمرد میکنه از قانونی که براش محول شده و خانواده رو، خانواده ها راه میده به درون اون پایگاه، بعضی‌ها داره شخصیت رو به ما میشناسونه. اما توی همون صحنه های لانگ تیکی که خدمتتون عرض کردم، بیشتر دیگه شخصیت متکی میشه به دیالوگ گفتن و حرف زدن. ما داریم شخصیت ها رو تعقیب میکنیم و بیشتر با دیالوگ هاشون همراهیم، و فهوای کلام اکثر سخنرانی هاشون هم اینه که ما حرف نباید بزنیم، باید عمل بکنیم.
یعنی سخنرانی میکنن که باید عمل کنیم. این هم از اون تضاده بامزهیه که وجود داره. آقای قربانی، اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از این فیلم به عنوان یک فیلمی که داره این قهرمان رو به ما معرفی میکنه، چه نکته رو میتونید بگید؟ من زیه دقیقه
به نظرم میاد که فیلم یه مقداری هدر شده است. یعنی میتونست فیلم خوبی باشه و فیلم خوبی نیست. من یه نکته‌ای داشتم به ابراهیم میگفتم قبل از اینکه وارد شیم، و اون این بود که کارگردان دو تا رقیب جدی داره، یکی فیلم بردار، یکی تدوینگر، و فیلمشو نباید بذاره به دست اینا بیفته. توی صحنه‌های جنگی ما می‌بینیم که تدوین تند فیلم یک جاهای حوصله سربر می‌کنه فیلم رو، و این حجم از درگیری، یه درگیری خیلی بی‌معنی هم داره که تو زمین داره اتفاق می‌افته، یعنی عملیات زمینیه که هیچ ربطی به شیرودی نداره و به نظرم اضافه است. اینها به فیلم لطمه می‌زنه. فیلم تکنیک بازی داره، یعنی آنچه که ما با تکنیک در مجنون میبینیم داره اتفاق میفته، حسی که تکنیک میسازه، اینجا انگار تکنیک برای تکنیک به کار گرفته شده و یک جور شعاف تکنیکه که به فیلم لطمه زده. فیلم میتونست فیلم بهتری باشه، شهید میتونست بیشتر از این که به مسئولین جمهوری اسلامی نزدیک باشه و صحبت بکنه به جای عمل کردن، به شیرودی نزدیک باشه و ما بر اساس کنش ها و عمل هاش بشناسیمش.
خیلی هم عالی. ممنونم از شما آقای قربانی. آقای محلوجی عزیز سپاسگزارم. در صدای سیمرغ رادیو گفتگو درباره آسمان غرب صحبت میکنیم، یه تحلیل مختصری ازش داشتیم، اما میریم سراغ کارگردان اثر که با ایشون هم گپ و گفتی داشته باشیم درباره کارش.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمار.
سودای سیمار. رادیو گفتگو، سوداگ سیمور.
آسمان غرب به کارگردانی آقای محمد عسکری، تهیه کنندگی آقای حبیب والی نژاد، محصول بنیاد سینمایی فارابی، سازمان سینمایی سوره و ارتش جمهوری اسلامی ایران. آقای عسکری سلام علیکم، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند.
سلامت باشین. شما فیلم اولتون سال گذشته اتاقک گلی بود، خیلی دوست داشتن اهالی رسانه. این کارتون رو هم به طور کلی من دارم میبینم، بالاخره هیچ کاری که مطلق نه بازخورد مثبت مطلق میگیره نه منفی مطلق، اما برایندها رو بسیار قابل قبول، خوب میبینم و بهتون تبریک میگم بابت این اتفاق. درباره شهید شیرودی، یک سریال هم قبلا ساخته شده که یه ذره کار شما رو سخت‌تر میکنه، چون نمونه‌ای وجود داره، حتی این نمونه ناموفقی بوده باشه کار سازنده اثر رو در این وهله دشوار میکنه. یه توضیح به من میدید از ساخته شدنش؟
خب به هر حال فیلم، یعنی اصلا دوست داشتم که همواره قصه ای رو انتخاب بکنم که قهرمان داشته باشه. خب همه شهدای جنگ در این که انگیزهشون یه انگیزه واحدی بوده برای مبارزه و مقاومت تو این بحثی نیست، ولی اصولا دیدید چون ما از کودکی میگن که دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی، حتما یکی از اون چیزهایی که میگفتیم ما خلبانی بود.
بله.
و این بخش ماجرا، بخش اول، یعنی نخستین چیزی که من رو جذب کرد این بخش بود. بعد دیگه آروم آروم وقتی وارد تحقیق و پژوهش برای نگارش فیلم نامه شدم، وقتی که با همرزمان محترم شهید گفتگو می کردم، خب اونجا به حماسه‌ای که در حقیقت ایجاد شده بود پی بردم و آروم آروم وجوه مختلفی از شخصیت شهید شیرودی برام آشکار شد. ببینید تمام تلاش این گونه بوده در این فیلم که طیف سنی مثلا 15 الی 28 سال که به نظرم یه طیف عمده فیلم بین ما هستن، این فیلمو ببینن خوششون بیاد.
درست.
یعنی در ساختار و اجرام اینجوری بوده، شاید به مزاج خیلی از آدمایی که دنبال یه فیلم کلاسیک مثلا یه پلان یه دقیقه باشه مفهوم انتقال پیدا بکنه نمیدونم اینا نیست. اینجا با یه پلک به هم زدن یه مثلا یه پلان
به آنی در واقع
یه پلان 7-8 فریمی رد میشه میره. ببینید تماشاگر امروز ما اصلا درگیر و دار این نیستش که مثلا الان بیاد، این اصلا نمیگم چی درستی یا غلطی ها، که بیاد مثلا وقت بذاره یه رمان مثلا 500 صفحه‌ای رو بخونه. منظورم از اون طیف سنیه ها،
درست،
اون ترجیحش اینه که 500 داستان یه صفحه‌ای بخونه. یعنی اینو خیلی بیشتر برای اینکه اصلا حوصله این که وقت تلف کنه نداره.
بله.
و به نظرم یه چیزی که تو این سینمای ما باید اتفاق بیفته این ضرب آهنگ و ریتم و ایناست که باید توی فیلم‌های ما یه تکونی بخوره. یعنی به نظرم میرسه که شاید اونهایی که دنبال اینن که خب به هر حال دوربین رو بکاریم یه لانگ شات و یه دقیقه اینا مثلا از اون ته یه نفر بیاد، اینا اونا نیست، این توی همون یه دقیقه مثلا 40 تا شاید پلان داشته باشه.
متوجه. خیلی از تدوین کارتون خیلی تعریف کردن، مخصوصا توی نماهایی که بسیار پرکات بوده و متداول و پشت سر هم متوالی آمده، اما نقدی هم که به کارتون داشتن این بودش که فیلم از یک جایی یک شخصیت قهرمان بسیار خوب رو که پرورش میده و راجب عملگرا بودنش صحبت میکنه، اما وارد دیالوگ گفتن میشه. یعنی قهرمان ما دیگه از یک جایی به بعد در فیلم دیالوگ میگه. خودتون این نقد رو میپذیرید، قبول دارید یا نه؟
نه من خیلی از نقدای دیگه هم دیدن گفتن که آقا چقدر عملگراست، چقدر دیگه جنگید، چقدر دیگه این چیز کرد. عمل یعنی چی؟ عمل یعنی مبارزه، جنگیدن، مقاومت، ایناست. خب و خیلی هم میگن آقا ما دیگه خسته شدیم چقدر از این عمل ببینیم. نه آقا، میگم که ببینید فیلمی که خوب باشه خودش راه خودش رو پیدا میکنه. ببینید با گفتن، یعنی در حقیقت بزرگترین کسایی که میتونن یه فیلم از این که خوبه یا بده تشخیص بدن مردمه. و برای من واقعا این که مردم از این فیلم خوب، همون تلاشمون رو کردیم، نه من و همه همکارانم. حالا امیدوارم که مردمم ببینن و خوششون بیاد.
امیدوارم. خیلی ممنونم، متشکرم. شما خیلی خسته اید.
مثلا
همینجوری در حالی که دارم باهاتون صحبت میکنم همزمان دلم هم میسوزه.
عزیز من، شما هم خسته اید. خیلی ممنونم از همه بچهای رسانه و اینا که واقعا تو این روزها شبانه روزی دارن تلاش میکنن برای اینکه اخبار مربوط به جشنواره فجر رو بین مردم انعکاس بدن.
سپاسگزارم از شما، آرزو موفقیت میکنم برای شما.
ممنونم.
در پناه حق باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای محمد عسکری، کارگردان فیلم آسمان قرم.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در فجر امسال یکی از اتفاقات بسیار خوب و بسیار دوست داشتنی حضور انیمیشن ها و آثاری بوده که مرتبط با کودکان بوده، برای کودکان این آثار ساخته شدند. خب در سالن رسانه ها این فرصت که کودکان هم حاضر بشن و کارها رو به تماشا بنشینن و البته بازخوردی از حضورشون گرفته بشه امکان پذیر نبود، اما در سالن های مردمی خب این فرصت فراهم بوده. صاحبان آثار رفتن در سالن های مردمی در کنار کودکان، در کنار نوجوانان به تماشای آثار نشستند و بازخورد کودکان و نوجوانان رو دیدند و شنیدند. و حالا مخصوصا مخاطب عام زمانی که کاری رو میبینه و فیلمی رو تماشا میکنه به شکل جمعی یک واکنشی داره، کودکان واکنششون قدری متفاوته به اقتضای حال و هوای خودشون. میخوایم صحبت کنیم با سرکار خانم فرزانه فخریان، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور کودک و نوجوان. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان خوبتون، شب شما بخیر و سلامتی باشه.
مشتاق دیدار بعد از مدت.
ما همینطور.
سلامت باشید خانم فخریان. من حسم اینه که حالا شما احتمالاً بهتر میدونید، ولی انگار داره یه توجه ویژه‌ای در وزارت فرهنگ و سازمان سینمایی نسبت به ساخت آثار کودکان و نوجوانان انجام میشه. آیا صادقانه بگید، ولی آیا این یک حرکت خودجوشه که فیلمسازان دارن انجام میدن یا نه واقعا حمایتی هم وجود داره؟
میتونم بگم بعد از بیشتر از یک دهه که یک دوران فطرتی رو برای سینمای کودک و تا حدی سینمای پویانمایی داشتیم و فیلم‌های سینمایی مربوط به کودک، نوجوان و پویانمایی خیلی کم بودن، الان دوران رونقش رو داریم می‌بینیم که نتیجه خب چند سال گذشته زحمات هست که الان داره نتیجه میده. هم مسئولیت پذیری و احساس مسئولیت خود فیلمسازاست، چون به خصوص تو حوزه پویانمایی خیلی حوصله می‌طلبه 3-4 سال وقت گذاشتن برای فیلم سینمایی. هم در وزارت ارشاد موضوع کودک نوجوان و موضوع پویانمایی هم به جهت محتوا هم به جهت اقتصاد فرهنگ اهمیت داره و الان داره بیشتر و بیشتر رونق میگیره. این روزها هم که خبر تأسیس بنیاد ملی پویانمایی خب منتشر شده و مراحل تأسیس این بنیاد داره پیش میره.
خب این خبر خبر بسیار خوب و خبر بسیار عالی است، اما منجر به چه حمایتی قرار بشه از سازندگان انیمیشن و پویانمایی؟
انشالله بنیاد ملی پویانمایی در دو بخش قراره که کار خودش رو به عنوان محورهای اصلی پی بگیره. اولی موضوع این هست که راهبردها و مسائل انیمیشن ایرانی، پویانمایی ایرانی مشخص بشن و بتونیم در زمینه محتوا و راهبردهای فکری و محتوایی و اندیشه‌ای که پویانمایی نیاز داره یک کار اساسی انجام بدیم. در بخش تولید هم حتما بنیاد در کنار بخش غیر دولتی قرار میگیره و سعی داره که به اون مجموعه هایی که در حال فعالیت هستن و مجموعه هایی که میتونن به حوزه فعالیت پویانمایی وارد بشن کمک بکنن که در سطح های مختلف برای پویانمایی حرفه‌ای بتونن کارشون رو هم بهتر بکنن هم کارهای جدیدی رو شروع بکنن.
کدوم یکی از کارها رو دیدید و خودتون دوست داشتید؟ چون بالاخره ما کارتون هم بزرگسالان کارتون میبینن یا کارهای مخصوص نوجوانا رو میبینن دوست دارن دیگه. شما
من که البته خب هم دوست دارم هم یه جورایی وظیفه‌مه که همه کارها رو ببینم.
آره دیگه از اون برم بله.
و امسال خب همه کارها این حداقل 4 تا کاری که تو بخش پویانمایی بودن کارهای بسیار متنوعی هستن. شاید بعد چندین سال و برای شاید بگم اولین بار ما یک پویانمایی در گروه سنی نوجوان دوره دوم نوجوان یعنی بالای 15 سال داریم. کار شمشیر و اندوه که حتما باید به این رده‌بندی سنی برای کار پویانمایی توجه بشه. همه کارها به درد کودک نمیخوره. کار ببعی قهرمان هم برای کودک مناسبه. کار رویا شهر که فکر میکنم با محتوای بسیار خاص و قابل توجهی که امسال به این جشنواره رسیده هم قابل توجهه. و کار ساعت جادویی هم که به اسم سفر به تاریکی قبلا در جشنواره کودک بوده به واقعه گوهرشاد پرداخته. کارها بسیار متنوع هستن. امیدوارم سالهای آینده این کارها متنوع‌تر در رده‌های سنی مختلف کودکان و جوان باشن و البته رده‌بندی سنیشون هم با همراه با خودشون اعلام بشه.
نیتی دارید برای اینکه حمایت کنید از آثار انیمیشن به شکل مشخص برای اینکه بتونن در عرصه جهانی ظاهر بشن، تو بازارهای فیلم حضور پیدا بکنن؟ خیلی پتانسیل داره انیمیشن و پویانمایی برای پخش سینمایی، یعنی تجربه پسر دلفینی حداقل به ما این رو نشون داد.
بله ما دو مرحله توی این کار رو باید پی بگیریم. یکی این که تولید پایدار در انیمیشن ایران نیاز به اکران پایدار داره. اگر به این روز برسیم با توجه به کارهایی که داره تولید میشه و کارهایی که حمایت بشه بتونیم در هر فصل اکران یک انیمیشن ایرانی رو در ایران اکران بکنیم، این مسیر به بازارهای جهانی هم میتونه مداومتر و دقیقتر به عنوان مرحله دوم بره و همه کارهایی که اینجا دارن تولید میشن در سینماهای مختلف بازارهای مختلف جهانی دیده بشن و کشورهای دیگه هم از این نمایش بهره ببره.
خیلی ممنونم و متشکرم از شما خانم فخریان از حضورتون در صدای سیمرغ رادیو گفتگو. براتون آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم وجود شما در این بخش در وزارت فرهنگ در پایان این دوره وزارت به جایی بیانجامه که کودکان ما بیشتر از گذشته سرگرم محصولات با کیفیت ایرانی باشن.
من امیدوارم و ممنون از دعوت شما.
سپاسگزارم. در پناه باشید.
بله بگو.
ببین بهت
بعد
زنگ
میزنم. بهت زنگ میزنم. ببین یه ذره سر. 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سینما.
شما الان یه لحظه گوش من میکنم. آقا میگم گازشو بگی برو.
سودای سینما.
رضا فرخی به من بگو فردا چه فیلمایی قرار هستش که به نمایش در بیاد؟ خیلی نوجوانان هستن.
آبی روشن من نوروزه. من ایستی دوباره نوروز میگم. به نظرم نوروز
طبعی قهرمان هم هستی.
آره. ولی نوروز میتونه فیلم خوب باشه با توجه به سابقه فیلم نام نویسش.
تو چیزی دیدی ازش؟ فیلم نام نویسش کیه؟
حمزه ساله ایه. بلد استفاده کنه از قصه های غیره. مثلا خالص توسگش کلن قصه های خوب بلد استفاده کنه.
خب حمزه ساله ای قبلا آدم خوش سابقه ای بوده اما سهیل موفق هم همیشه موفق بوده.
آره. ببین مثلا الان آلیشام که امروز این فیلمی که کارتونی که
آلیشون
آلیشونی که
اون امید آلیشاهه.
آره آلیشونی که تیتر خیلی بهش انتقاد دارم، میگن چرا میری سراغ یه داستان مثلا وابسته به تایوان یه کشور خارجی، یعنی برگرفته از اون داستانه. این انتقادو همه منتقدا کردن، گفتن ما قصه اصیل ایرانی کم نداریم که شما بری ازش اقتباس کنی کار کودک بسازی. این نکته مهمه به نظرم. و در کنار همه اینا به هر حال یه حرفی در خیلی از فیلمنامه‌نویسا امسال میزنن، میگن خیلی از فیلم‌ها اون ایده‌ای که باید و هنوز ندارن. خیلی از فیلم‌ها ایده‌ای که باید داشته باشن رو نداشتن، سه خطیشون خوب نبوده، ولی خب آثار درخشان هم تو جشنواره امسال داشتیم.
باغ کیانوش هم که فردا به نمایش در میاد. آره. بر اساس یک کتابی به همین نام خیلی بامزه است. من اسم فیلمو از قبل جشنواره‌ای داشتم نگاه می‌کردم آره. چقدر اسم آشناست. هی دارم چقدر این اسم
برام خوبه. خوبه اقتباسا. کاشکی بیشتر بریم به سمت
این که خیلی خوبه. حالا البته من نکته دارم. حالا فکر می‌کنی چرا برام آشنا بود؟
چرا؟
چون کتاب صوتی باقی کردم خودم خونده بودم. آره ولی
من حتما گوشش بدم. من کتاب خیلی دوست دارم.
حالا مخاطبش نوجوانه ولی همین جوری الان که دارم در ذهنم قصه کتاب رو مرور میکنم، اگرچه که باقی کیانوش خیلی تصویر میده بهت کتابش، اما من هنوز نمیدونم که آیا واقعا پتانسیل سینمایی شدن رو داشته یا نه.
الان همه میگن اون سه خطی ها مهمه. الان همه میگن خیلی از فیلم ها اون ایده اولش کشش یه فیلم رو نداشته، اینو درست کنید. من خیلی این انتقادو دارن نسبت به فیلم ها،
مگر اینکه چیزهایی بهش اضافه کرده باشن برای باقی کیانوش. میگم با توجه به اینکه من کتابش رو جزو
ببین الان مثلا درام درست کردن از فیلم ها از قصه ها خیلی مهمه. الان همین پروین، من با منتقدش صحبت میکردم، میگفتن زندگی پروین اعتصامی زندگی کم فراز و نشیب بوده، ولی بالاخره کارگران باید درامی ازش در می آورده دیگه، داریم فیلم میسازیم دیگه، خیلی مهمه.
آخر جشنواره پروین و پرویز خان با هم دیگه ازدواج میکنن.
خب
بعد
همه چی داره به خوبی و خوشی،
آره، در یک ساعت جادویی سوار پرواز 175
اتصال خوبی داری برقرار.
آره خیلی بی بدن و میرن به عنوان گردشگر تمساح خونی میبینن. تابستان همون سال،
تو تابستان همون سال
شاه سوار که الان تونکابون شده،
من فکر کنم بختشون هم بعد برن پیش مهران مدیری ببینن بازه یا بسته، چون مهران مدیری آره توی تابستان همون سال آره شخصیت رمال باحالو داره، یه فالگیر آینه بین. آره
آخرش هم که در آسمان غرب میرن قلب رقب و دیگه همین دیگه فعلا اینا یادمه. ولی احمدم میتونست همسر خوبی برای پروین باشه ولی
خواستگار اولش بوده.
اینم مزاح بود با اسمای جشنواره، در لحظه هم بود، یعنی فکر نشده بود اگر یه وقتی بعدن خورده گرفته شد بدونید که هیچ
یه مزاح خلاقانه در لحظه.
حالا خیلی هم خلاقانه نبود ولی خب
من تایید میکنم همینجا ایدهش خوب شکل گرفته.
سلامت باشید. ممنون از اجازه سپاسگزارم. در پناه حق باشید. با شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم خداحافظی میکنم تا فردا همین حوالی. شب بخیر. خداحافظ.
شهدای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با امام خامنه ای مقدس دهلعالی، جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 صبح زمان در سراسر کشور
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبتون بخیر دوستان عزیز. دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. مجدداً تبریک و شادباش عرض میکنیم. عید سعید مبعث رو حضور همه شما هموطنان عزیزمون، و اگر اجازه بدید از حضورتون مرخص بشیم. با ادامه برنامه ها و با بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید. شبتون خوش. خداحافظ.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. از رادیو گفتگو و در بخش سوم از برنامه که از ساعت 22 آغاز خواهد شد در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. و فرا رسیدن مبعث حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. درود بر رحمت جهانی پیامبر مهربانی، که وجب به وجب زمین متبرک از نام اوست. بیست و هفت رجب یکی از جلوه های بیپایان است که شعاعش تا کرانه های ناپیدای زمان گسترش یافته است. در این روز شکوفه نبوت گشوده شد، باغ رسالت به بار نشست و دل نورانی محمد تجلیگاه نام و کلام خدای سبحان و آینه اسلام گشت. سرشار است عالم هستی تا ابد نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مبعث فصلی از دست‌های ارادتمند رویدند از جان تا ساحت قدس نبوی در آرزوی شفاعت به سطح حضرتش گرامی باد.